اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در بررسی وجه هشتم، یعنی استدلال به روایات خاصه برای اثبات شرطیت تنجیز در عهود به ایقاعات، به اینجا رسیدیم که نسبت به روایت اول که در مورد متعه وارد شده بود، یک اشکال سندی به استدلال به این روایت وارد هست و سه تا اشکال دلالی. نسبت به طایفه دوم، یعنی روایات استبراء عمه خریداری شده، اشکال سندی که وجود ندارد، اشکال دلالی هم یک اشکال دلالی به استدلال به این روایات وارد بود. اما نسبت به روایت سوم، طایفه سوم که صحیحه حلبی باشه که در مورد طلاق وارد شده، که این روایت من حیث و سند تمام هست، مورد بحث و محل کلام نسبت به این روایت این هست که آیا این روایت، این صحیحه، دلالت بر اعتبار تنجیز در عقد و ایقاع دارد یا ندارد. مرحوم آی خویی در کتاب النکاح فرمودن که این روایت دلالت بر اعتبار تنجیز در عقد و ایقاع دارد. تقریب دلالت هم بیان شد که از راه دلالت التزامی هست. آیا این فرمایش تمام هست یا تمام نیست؟ همونطور که در تقریب استدلال به این روایت گفته شده، دو احتمال در مورد این روایت وجود داره. در اینکه مورد روایت به آن چرا که سائل سوال کرده است چه چیزی هست، دو احتمال وجود داره. احتمال اول این هست که مورد سوال جایی باشه که مرد به زنش وکالت در طلاق بدهد، که در موارد خاصی مثل این که اگر با زن دیگر ازدواج کرد، هوو آورد روی زن اول، یا اگر همخوابی با زن را ترک کرد، زن وکیل از طرف شوهر در طلاق باشد. تعبیر روایت این بود که فی من قال لامرأته ان تزوجت عليك او بت عنك او بت عنك فانت طالب. این عبارت که انتزوجتو علیک اوبتو، اگر هوو آوردم سر تو، اوبتو انکه، یعنی از همخوابی با تو دور شدم، ترک کردم همخوابی با تو را، بتو انکه معنا کردن ای لم اکن لیلتن اندت، یک شب همخوابی با تو را ترک کردم. احتمال اول در معنای این عبارت که در سوال سائل آمده احتمال اول این است که مرد به زنش وکالت در طلاق می دهد که زن از طرف شوهر وکیل در طلاق خودش باشد. بنابر این احتمال که روایت ارتباطی به محل بحث ندارد، محل بحث اینه که آیا انشاء طلاق به صورت تعلیقی صحیح هست یا صحیح نیست. بنابر احتمال اول این روایت ارتباطی به محل بحث ندارد. احتمال دوم در روایت این هست که این عبارت که مرد به زنش میگوید که ان تزوجت علیک او بت عنک فانت طالق، مراد در این عبارت در این قول مرد این باشه که مرد به زنش چک امضا شده بدون تاریخ بده که اگر این موارد خاص اتفاق افتاد، اگر این موارد خاص اتفاق افتاد زن مطلقه باشد، آزاد باشد، یعنی طلاق را از الان انشا می کند معلقا مشروطا بر تزوج به امرأه اخرى، یا به این که بات انها و لم یکن اندها لیله، که از این معنا تعبیر شده است، تعبیر می شود به طلاق شرطی، یعنی طلاق مشروط به نحو مشروط و معلق انشاء میشه. مرحوم آقای خویی فرموده بودند که با توجه به این که از این دو احتمال، احتمال اول که وکالت دادن به زن در طلاق باشد، احتمال دوم که طلاق شرطی باشد، انشاء و طلاق معلقاً على این دو تقدیر خاص، از این دو احتمال مرحومای خویی فرمودن ظاهر حدیث احتمال دوم هست. پس این روایت بر اساس احتمال دوم مربوط به محل بحث می شود، چون در مقام بیان حکم طلاق تعلیقی هست. در جواب چنین سؤالی امام علیه السلام فرموده این چنین طلاقی مشروع نیست، اعتبار ندارد. این چنین طلاقی مشروع نیست. تقریب استدلال این بود که مرحوم آقای خویی فرمودن که از این روایت مثل اون دو طایفه اول و دوم استفاده می شود که طلاق و غیر طلاق از مضامین معاملی به مجرد تمام شدن عقد و ایقاع باید مترتب بشوند، من دون انتظار لشیء آخر، نه اینکه با فاصله زمانی از عقد و ایقاع اثر بر اون مترتب بشه. این روایت دلالت بر چنین امری داره. اگر این معنا از روایت استفاده بشود و روایت دلالت بر این معنا بکند، بر این اساس میتوان این روایت را دلیل بر شرطیت تمجید در عقود بدانیم. نسبت به این بیان دو تا مناقشه به نظر میرسه که مناقشه اول مناقشه لبی هست، مناقشه محتوایی هست، مناقشه دوم مناقشه شکلی هست. مناقشه اول اینه که هرچند از بین این دو احتمالی که در معنای سؤال مذکور در روایت مطرح شد، احتمال دوم متعین هست و عبارت را، عبارت سؤال را باید حمل بر احتمال دوم بکنیم. حمل عبارت سؤال بر احتمال اول که اعطای وکالت به زن باشه وجهی نداره، بلکه ظاهر از روایت در قسمت سؤال احتمال دوم هست، یعنی مورد روایت طلاق شرطی هست، طلاق انشا بشود مشروطاً به تحقق امر فلانی که تزوج علی الزن علی المرأه باشه، او انبات انها. مورد روایت طلاق شرطی هست. این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی که در میان این دو احتمال احتمال دوم متعین هست، این قسمت مورد قبوله که روایت ناظر به طلاق شرطی هست. مورد روایت طلاق شرطی هست، سؤال از طلاق شرطی هست و در جواب از بیان امام علیه السلام استفاده می شود که طلاق شرطی و طلاق معلق صحیح نیست، باطل هست. طلاق به این نحوی که معلق بر تزوج به امرأت اخرى باشه، این چنین طلاقی باطل هست. این مقدار از روایت استفاده میشه، ولی این مقدار کافی نیست که ما را به مطلوب برساند که تنجیز در انشاء ایغا و عقود شرطه. چرا؟ به خاطر اینکه هرچند از این روایت حلبی بر اساس احتمال دوم استفاده می شود که طلاق شرطی به اون نحوی که در سؤال سائل ذکر شده است باطل هست، هرچند اصل باطل بودن این طلاق استفاده می شه، ولی معلوم نیست که وجه بطلان طلاق شرطی این باشه که انشاء امور اعتباریه و مضامین معاملی به صورت معلق نباید انشاء بشه. وجه بطلان طلاق شرطی معلوم نیست که این باشه که چون امر اعتباری که طلاق باشه انشاءش به صورت معلق اجرا شده، این موجب بطلان می شود، چون انشاءات باید به صورت منجز انجام بشود نه به صورت معلق. معلوم نیست که وجه بطلان این باشه، بلکه ممکن هست بطلان طلاق شرطی، بطلان طلاق شرطی که در عبارت سائل آمده است، بطلان طلاق شرطی به خاطر این باشد که طلاق و جدایی زن و مرد از همدیگر که از مضامین معاملی خاص هست، برای تحقق احتیاج به صیغه خاص دارد. طلاق در صورتی مشروع هست و بینونت حاصل می شود بین زن و مرد که طلاق را با صیغه خاصه اجرا بکنند، نه اینکه به صورت شرط کردن و التزام به اون در مورد خاص انجام بشه. با شرط طلاق واقع نمیشه. طلاق احتیاج به صیغه خاصه داره که گفته بشه به زن که انت طالق. اینکه به صورت شرطی بخواهن طلاق را اجرا بکنن، این نمیشه، چون طلاق صیغه خاصه داره. در مورد روایت شخص به زنش گفته بود که تو مطلقه هستی در این صورت خاص، اگر تزوج کرده ام به امرأه اخرى تو مطلقه باشی، یعنی طلاق را به نحو شرط نتیجه در تقدیر خاصی شرط کرده بود. خب روایت می‌فرماید که این نحوه با این عبارت طلاق محقق نمیشه، چون طلاق صیغه خاصه داره که هازا لیس به اون صیغه خاصه در طلاق. چون در طلاق صیغه خاصه داره و در این عبارت سائل صیغه خاصه رعایت نشده، طلاق واقع نمیشه. مثل این که اگر شخصی مثلا قسم بخوره که کاری را انجام ندهد، اگر اون کار را انجام بده زنش مطلقه باشد، عبدش آزاد باشه، مالش صدقه داده بشه. خب این جور قسم، این جور طلاق، این جور عتق محقق نمیشه. از راه قسم نمیشه عتق را ایجاد کرد، از راه قسم نمیشه طلاق را ایجاد کرد. با چنین حلف و یمینی طلاق و عتق محقق نمیشه، چون طلاق صیغه خاصه داره. در مورد این روایت هم اون چرا که از جواب امام علیه السلام استفاده می شود اینه که این طلاق به این کیفیت، انشای به این کیفیت کافی نیست برای تحقق طلاق، برای تحقق بینونت کافی نیست. اما چرا کافی نیست؟ ممکنه وجه عدم کفایت این باشه که صیغه خاصه رعایت نشده. از راه شرط مرد میخواهد طلاق را ایجاد بکنه. طلاق چیزی نیست که از راه شرط ایجاد بشه، طلاق صیغه خاصه میخواهد. همونطور که عتق امری نیست که از راه شرط ایجاد بشه، عتق صیغه خاصه میخواهد. و این که در جواب امام علیه السلام اومده است که هر شرطی که برخلاف کتاب الله باشه اثر نداره، این جواب امام علیه السلام هم با این احتمال که در روایت امام بفرماید این طلاق مذکور در سؤال باطل هست چون صیغه خاصش رعایت نشده، این جواب با او هم مناسبت داره، به خاطر اینکه طلاق دارای شرایطی داره، شرایطی هست که این عبارتی که سائل گفته در این عبارت اون شرایط رعایت نشده. میشه انشاء و شرطی که برخلاف حکم شریعت هست، برخلاف کتاب و سنت هست. پس مناقشه اول اینه که از این روایت بطلان طلاق به کیفیت مذکور که معلقا انشاء بشود، ولو از روایت بطلان چنین طلاق استفاده میشه، ولی نکته بطلان چون معلوم نیست و متعین نیست در اینکه نکته بطلان تعلیق بودن مضمون، تعلیقی بودن مضمون معامله باشه، بلکه ممکن هست نکته بطلان عدم رعایت صیغه خاصه باشه، روی حساب این روایت دلالت بر مدعا که اعتبار تمجید در عقود در مقابل تعلیق ندارد. مناقشه دوم نسبت به این استدلال مرحوم آقای خویی به این روایت اینه که اگر قبول بکنیم که مستفاد از این روایت حلبی این هست که طلاق معلق، طلاق شرطی، از جهت اینکه تعلیق در انشاء شده و مضمون اعتباری و انشایی به نحو تعلیق انشاء شده، به این جهت باطله. اگر این را هم قبول بکنیم، تسلیم بشیم این مطلب را، از مناقشه اول رفعیت بکنیم، ولی در این تقدیر استدلال به روایت برای مدعا از راه دلالت مطابقی هست، نه از راه دلالت التزامی. روایت بنابر غمزه این از مناقشه اول دلالت بر مدعا می کند، ولی نه به بیان مرحوم آقای خویی که از راه دلالت التزامی بخواهد استفاده بکنه از این روایت شرطیت تندیز را، چون این طایفه سوم را در کنار طایفه اول و دوم آورده و همونطور که کیفیت استفاده مدعا از طایفه اول و دوم به دلالت التزامی بود، از طایفه سوم هم میخواستن ایشون استفاده بکنن مدعا را به دلالت التزامی. مناقشه دوم اینه که اگر ما قبول کردیم که روایت دلالت بر بطلان من جهت تعلیق دارد، دلالت بر بطلان طلاق شرطی من جهت تعلیق دارد، در این تقدیر روایت مستقیما و به دلالت مطابقی مدعا را اثبات میکنه، مدعا را اثبات میکنه که انشاء تعلیقی صحیح نیست، تعلیق در عقد و ایقاع صحیح نیست، منتها نسبت به طلاق دلالت بر اعتبار تنجیز و عدم صحت تعلیق میکنه، به خاطر اینکه اصلا مورد روایت اینه، مورد روایت طلاقه. در بقیه عقود به ایقاعات هم اثبات میکنه مدعا را با توجه به کبرای کلی که در روایت بیان شده. امام علیه السلام در جواب سوال فرموده که مزامین معاملی باید به اون نحوی که مقرر در شریعت هست انجام بشود، اون نحوی که مجعول در شریعت هست به اون نحو باید انجام بشه. طلاق تعلیقی چون برخلاف ما هو المجعول فی الشریعه هست، روین حساب باطل هست. از این کبرای کلی که هر شرطی، هر جعلی، هر التزام معاملی که برخلاف شرط الله باشد باطله، از این قاعده کلی استفاده می شود نسبت به همه عقود و ایقاعات. نتیجه بحث در این وجه چهار، وجه هشتم این شد که به هیچ یک از این سه طایفه‌ای که در کلام مرحوم آقای خویی به اونها استدلال شده، به هیچ از این سه طایفه ما نمیتوانیم اعتماد و استناد بکنیم در اثبات مدعا که شرطیت تنجیز در عقود در مقابل تعلیق باشد. وجه نهم برای اثبات شرطیت تنجیز در عقود به ایقاعات که در کلام بعض الاعلام در مصباح المنهاج کتاب التجاره جلد دوم صفحه 111 و 112 اومده، اینه که ما به ادله شروط عقود و ایقاعات می توانیم تمسک بکنیم برای اثبات مدعا که شرطیت تنجیز در عقود به ایقاعات و بطلان عقود معلقه به ایقاعات معلقه هست. به این بیان که ظاهر ادله شروط در عقود و ایقاعات مثل دلیلی که در صحت بیع شرط می کند که بایه باید مالک مبی باشد، ملکیت مبی در صحت بیع شرط است، یا دلیلی که شرطیت علم به مبی را، علم به عوضین را در صحت بیع شرط می کند، یا دلیلی که برای صحت نکاح شرط کرده است که مرأه باید خلیه باشد، ذات بعل و معتده نباشد، ازدواج با ذات بعل باطل هست، ازدواج با معتده باطل هست. شرط صحت نکاح این هست که زن خلیه باشد، نه در حواله شوهر باشد و نه در عده باشد. یا در مورد طلاق در دلیل وارد در طلاق اومده که شرط صحت طلاق اینه که زن در طهر غیر مواقعه باشد، اما اگر زن در حالت حیض باشد این طلاق باطل هست. در مصباح المنهاج اومده ما به این ادله شروط که مراجعه بکنیم میبینیم که ظاهر این ادله این هست که این امور شرط هستند حین فعلیت مشروط، یعنی بی در صورتی صحیح هست که مبی حین البی مملوک بایه باشه، یا طلاق در صورتی صحیح است که زن در حال طلاق طاهر باشد، حائض نباشد. از ادله شروط یه چنین معنای استفاده میشه. اگر تعلیق در عقود صحیح بود باید بی معلقاً علی ملکیت مبی از راه شراء یا ارث یا غیره ما صحیح باشه، بگه این رو به تو میفروشم با این شرط که بروم بخرم این را مالک بشوم، به شرطی که مالک بشوم این مبی را، این رو به تو میفروشم، معلقاً علی ملکیته للمبی به شراء اول ارث، بگه این مال رو به تو فروختم. یا در بیع مجهول بگوید که این مال را به تو فروختم معلقاً علی معرفتی. یا در مورد زنی که در حواله شوهر دیگر هست، در حواله شوهر هست و الان ذات بعل هست، نکاح تعلیقی باید صحیح می شد که مرد دیگر غیر از شوهر با این زن ازدواج بکند معلقاً بر این که شوهر او را طلاق بدهد. یا در معتده مرد با زن دارای عده، ذات عده ازدواج بکنه معلقاً علی خروجش از عده. یا در مورد طلاق انشا بشود معلقاً علی طهرها. اگر تعلیق در عقود صحیح بود باید این عقود و ایقاعات به نحو معلق صحیح می شد و دیگه در زمان انشاء لازم نبود که حتما این شرط وجود داشته باشه، و حال این که ادله شروط اقتضا می کند که در زمان انشای این عقود باید این شرایط وجود داشته باشه. این که از ادله شروط استفاده می شود که در زمان انشاء باید این شروط، این امور، این خصوصیات وجود داشته باشه، این نشون میده که عقد معلق و ایغای معلق صحیح نیست. چون اگه ایغای معلق صحیح بود، وجود این شروط حین انشاء، اگر عقد معلق صحیح بود، وجود این شروط حین الانشاء لازم نبود، بلکه به صورت تعلیقی میشد عقد یا ایغا را انشاء کرد. پس با تمسک به ظاهر ادله شروط که اعتبار این خصوصیات به صورت فعلی حین انشاء العقد هستند، با تمسک به ادله شروط میتوان به این نتیجه رسید که عقد معلق صحیح نیست، باطل هست و عقود و ایغاعات باید به نحو منجز انشاء بشوند. نسبت به این وجه نهم، مناقشه‌ای که وارد هست نسبت به این وجه اینه که غایت ما تدل علیه ادله شروط، نهایت چیزی که از ادله شروط استفاده میشه این هست که در زمان انشای این عقود و ایغاعات باید این خصوصیات وجود داشته باشه. این مطلب که در وجه نهم ادعا شده که ظاهر ادله شروط وجود این امور حین انشای عقد هست، این مطلب، این مقدار از بیان مشکلی در اون نیست، مورد قبوله که این ادله بر چنین معنایی دلالت دارند. در بی لا یفه الا ان ملکه، در زمان بی باید مبی مملوک بایه باشد. در عقد نکاح، در زمان انشای عقد نکاح، اون وقتی که ایجاب و قبول خونده می شود، باید زن خلیه باشد، شوهردار نباشد. ازدواج با ذات بعل باطل. نسبت به عده هم شرط صحت نکاح اینه که زن در عده غیر نباشد، ازدواج با معتد باطله. و همینطور نسبت به طلاق هم که در زمان طلاق باید زن طاهر باشد. این مقدار از ادله شروط استفاده میشه، لا اشکال در این، ولی این مقدار ارتباطی به مدعا ندارد. با این مقدار مفاد که از ادله شروط به دست می آید مدعا اثبات نمیشه. چون درسته که ادله شروط میگویند در زمان انشا باید این امور موجود باشند، اما اینکه در مقام انشاء عقد یا ایغا عقد نباید معلق بر وجود امری باشد، حتما باید به صورت تنجیزی اجرا بشه، این را دیگه اون ادله اختزا ندارد. حتی در دلیل هر شرطی که ما نگاه بکنیم، این دلیلش اون شرط نظارتی نسبت به کیفیت انشاء عقد به لحاظ اون شرط نداره. مثلا از شرایط صحت بیع اینه که مبی مملوک بایه باشه. دلیل اشتراط ملکیت بایه در صحت بیع نهایت چیزی را که اقتضا داره اینه که در زمان بیع مبی باید ملک بایه باشه، اما اینکه در کیفیت انشا اون انشایی صحیح هست، اون بیعی صحیح هست که منجزن انشا بشه و تعلیق در او نباشد نسبت به وجود شرطی، حتی نسبت به خود این شرط اون دلیل لابه لافی ملکن دلالتی نسبت به این ندارد. روی حساب اگر عقد بی انشا بشود به این نحو که بایه بگوید اگر این مال ملک من هست من به تو فروختم، این دلیل لابه الا فی ملکن این گونه از تعلیق را من نمی کند، نظارتی به این ندارد. دلیل هر شرطی اون مقداری را که اثبات می کنه لزوم فعلی بودن اون امر در زمان انشاء هست، اما کیفیت انشاء در مقام انشاء به چه نحوی انشاء تحقق پیدا بکنه، آیا تمجیزاً لازم هست تحقق پیدا کنه یا تعلیقاً هم میتواند تحقق پیدا کنه، نظارتی به این نداره، نظارتی نسبت به این نداره. اون دلیل هر شرطی نسبت به تعلیق بر اون شرط نظارت نداره، تا چه رسه به این که نظارت داشته باشه نسبت به تعلیق بر امور دیگری غیر از اون شرط. دلیل لابه الا فی ملکن نظارتی نسبت به کیفیت انشای عقد معلقاً علی وجود ملکیت المبیل البایه نداره، فضلاً از این که نظارت داشته باشه نسبت به تعلیق بی بر مجیء مسافر از سفر در حال یا در استقبال، تا نسبت به اونها بخواهد نظارتی داشته باشه. رو این حساب این ادله شروط نمیتواند به عنوان مدرک قرار بگیره برای اثبات شرطیت تمجیز در عقود در مقابل تعلیق. وجه دهم برای اثبات تمجیز در عقود و ایقاعات در مقابل تعلیق این هست که تعلیق در عقد مستلزم غرر هست و غرر هم موجب بطلان معامله میشه. در حقیقت این وجه از یک صغرا و یک کبرایی تشکیل شده. صغرا اینه که تعلیق در عقد مستلزم غرر هست، کبرا اینه که غرر در عقد به نحو مطلق موجب بطلان عقد می شود. اگر کبرا به نحو عام تمام باشد که کل غرر موجب بطلان عقد می شود و صغرا هم تمام بشود که تعلیق مستلزم غرر هست، از ضم این صغرا به کبرا نتیجه گرفته می شود که پس تعلیق مانع از صحت عقد هست و موجب بطلان عقد هست. آیا در این دلیل که مشتمل بر صغرا و کبرا هست هر دو مقدمه، هم صغرا و هم کبرا، هر دو تمام هستند، یا اینکه مناقشه می شود اما فی ناحیت صغرا او فی ناحیت کبرا؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.